ساعت 11. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم، من جماعت خبرهای نیمروزی رادیو قرآن را به آگاهی میرسانم. رهبر معظم انقلاب درگذشت آیت الله آقای حاج سید رضی شیرازی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. درگذشت عالم بزرگوار مرحوم آیت الله آقای حاج سید رضی شیرازی رحمت الله علیه را که از احفاد پرچمدار کبیر اسلام و تشیع و مرجع استعمار ستیز قرن 14 هجری مرحوم میرزای شیرازی بزرگ بودند، به حوزه علمیه تهران و شاگردان و ارادتمندان ایشان و بیت رفیع شیرازی و به ویژه به خاندان مکرم و بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسئلت می کنم. آیت الله سید رضی شیرازی مجتهد، فقیه، فیلسوف و استاد مبرز حوزه علمیه تهران چهارشنبه در 93 سالگی دار فانی را ودا گفت. قرار است پیکران مرحوم پس از تشییع در تهران و قم در نجف در جوار مرقد ملکوتی امیرالمؤمنین علیه السلام در مقبره میرزای بزرگ شیرازی به خاک سپرده شود. مراسم سالگرد ارتحال آیت الله یزدی در قم برگزار شد. در این مراسم آیت الله سید محمد سعیدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قم، مرتضی مقتدایی مدیر شورای عالی حوزه، سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عباس کعبی، مهدی هادوی تهرانی و سید محمد جواد علوی بروجردی از استادان برجسته حوزه علمیه قم، نمایندگان بیوت مراجع تقلید، حجت الاسلام و المسلمین، عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند. آیت الله محسن عراکی عضو مجلس خبرگان رهبری در این آیین با بیان مطالبی پیرامون زندگانی آیت الله یزدی گفت: آن مرحوم همه عمر پربرکت خیش را در راه دفاع از ارزش‌های متعالی قرآن و اطرت، دفاع از حقوق مردم، قیام برای اقامه عدل در جامعه اسلامی و مبارزه بی امان علیه طاغوت و انحرافات به جامعه صرف کرد. این مراسم از سوی دفتر مقام معظم رهبری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و شورای نگهبان برگزار شد. مرحوم آیت الله محمد یزدی 19 آذر سال گذشته به علت کهولت سن و بیماری در 89 سالگی به دیدار حق شتافت و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. آیت الله یزدی پس از انقلاب مسئولیت‌های فراوانی در عرصه‌های گوناگون بر عهده داشت که از آنها می‌توان به نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه و نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و دبیری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اشاره کرد. نتایج آزمون انتخابی اعزام به مسابقات بین المللی قرآنی از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف اعلام شد. نحوه ارزیابی این افراد با بررسی تلاوت آنها در مرحله نیمه نهایی مسابقات سراسری صورت گرفته است. بر اساس اعلام معاونت مسابقات مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف، هر کشوری که دعوتنامه برای حضور قاریان ایرانی ارسال کند، هر کدام که شرایط را داشته باشند با توجه به اولویت رتبه‌ای که به دست آوردند به آن مسابقات اعزام خواهند شد. همچنین اعتبار نتایج این آزمون تا پایان سال 1400 است و از سال آینده خروجی 44مین دوره مسابقات سراسری قرآن مبنای اعزام به مسابقات بین المللی خواهد بود. زمان برگزاری مجمع عمومی مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت استان تهران مشخص شد. بر اساس مصوبه 24مین جلسه هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت استان تهران، مقرر شد تا مجمع عمومی این اتحادیه دوم دی برگزار شود. بر اساس مصوبه جلسه اخیر هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت استان تهران، داوطلبانی که نتوانستند در موعد پیشین برای کاندیدایی هیئت مدیره و یا بازرسی اقدام کنند تا 15 آذر فرصت دارند تا فرم ثبت نام را تکمیل و مدارک خود را ارسال کنند. نشست اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های فرهنگی مردمی قرآن و عترت استان اصفهان با مسئولان مرکز نوآوری اشراق در محل این اتحادیه برگزار شد. در این نشست که با حضور حجت الاسلام قطبی رئیس مرکز نوآوری اشراق و مسئول خانه خلاقیت برگزار شد، در خصوص ایده های قرآنی و جمع‌آوری آنها صحبت و قرار شد. این مرکز مسئولیت جمع‌آوری ایده های قرآنی، ارائه مشاوره و حمایت های اولیه از اتحادیه قرآنی را داشته باشد. مؤسسات دارای ایده می توانند به صورت شرکت های خلاق ثبت شوند تا به عنوان شرکت های دانش بنیان شناخته شوند. در پایان این نشست مقرر شد فراخوانی به منظور جذب ایده های قرآنی با همکاری اتحادیه قرآنی اعلام و در جلسات بعدی درباره آنها تصمیم گیری شود. هفتمین نشریه قرآنی تربیتی طه از سوی انتشارات جامعت المستوی با موضوع حق منتشر شد. الله اکبری، مدیر روابط عمومی جامعت المستوی العالمیه.
نشریه قرآنی تربیتی طه از فعالیت‌های قرآنی هست که به همت نمایندگی جامعت المستوی در استان مرکزی هفتمین شماره‌اش رو منتشر کرد. این نشریه مطالبی رو با موضوع محوریت حق، مانند حق امام، حق نماز و بررسی حق در مکتب شهید سلیمانی و از این موضوعات منتشر کرده. برگزاری کرسی علمی ترویجی با عنوان چیستی جهاد، تبیین آن در آیات و روایات هست. این کرسی که به صورت حضوری و مجازی با همت معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جماعت المصطفى برگزار شد، استاد حجت الاسلام المسلمین امیر بنی اسرار ارائه دهنده کرسی بود و همچنین استاد حجت الاسلام المسلمین محمد حسین محمدی و استاد رحیم سالمی به عنوان ناقد در این کرسی حضور داشتند و برنامه ارائه شد.
با پایان نامنویسی 15مین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی علیه السلام، مجموع تعداد شرکت کنندگان در دو بخش بانوان و آقایان 12221 نفر اعلام شد. 7781 نفر در بخش بانوان و 4440 نفر در بخش آقایان ثبت نام کردند. حفظ کل، حفظ 20 جزء، حفظ 10 جزء، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و مفاهیم قرآن رشته های این دوره است که شرکت کنندگان با یکدیگر رقابت می کنند. این مسابقات فقط به صورت مجازی برگزار می شود. همچنین از دختران و پسران در دو گروه سنی پایین 12 سال و بالای 12 سال در بخش ستارگان قرآنی تجلیل خواهد شد. دوره های قرآن و عترت در مساجد قم برگزار می شود. مدیر مرکز قرآن و حدیث حرم حضرت معصومه سلام الله علیها از اجرای طرح چلچراغ با هدف ارائه آموزش های قرآن و عترت به عموم مردم در مساجد استان قم خبر داد. حجت الاسلام مشرف گفت نشست مشترک مدیران قرآنی مسجد مقدس جمکران، دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی، امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون های فرهنگی مساجد با حضور قاریان و اساتید مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها به منظور هماهنگی برای اجرای مجدد طرح چلچراغ در مساجد استان قم برگزار شد. و افزود در طرح چلچراغ قاریان و اساتید مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر بانوی کرامت آموزش‌های قرآنی را در مساجد استان قم برای عموم مردم به صورت جلسات قرآنی هفتگی ارائه می‌دهند تا مردم در قالب این جلسات قرآنی با معارف قرآن و عترت آشنا شوند. مدیر مرکز قرآن و حدیث حرم حضرت معصومه سلام الله علیها همچنین از اجرای طرح من قرآن را دوست دارم در عتاب مقدس ایران اسلامی یاد کرد و افزود قاریان و استادان قرآنی در قالب طرح چلچراغ می توانند عموم مردم را با طرح من قرآن را دوست دارم آشنا کنند. آیین عبادی سیاسی نماز جمعه تهران امروز به امامت آیت الله خاتمی در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. حجت الاسلام نوری مسئول ستاد برگزاری نماز جمعه تهران گفت برنامه های نماز جمعه این هفته با محور 16 آذر روز دانشجو برگزار می شود.
نماز جمعه 12 آذر ماه در مصلای تهران برگزار خواهد شد. رأس ساعت 10 در پای مصلا برای نمازگزاران باز میشه. 10:11 برنامه ما رسماً شروع میشه. به جهت اینکه روز دانشجو رو در 16 آذر داریم، محور برنامه بیشتر مقوله دانشجویی هستش و با حضور دانشجویان عزیزمون ان شاءالله برنامه رو برگزار خواهیم کرد. در پیش از خطبه هم از صحبت‌های دانشجوی عزیز و ارجمند جناب آقای سید شایان عبهری عضو شورای مرکزی دانشجویان مستقل و همچنین خانم زهرا جوان دبیر سیاسی دفتر ترکیب وحدت در قبل از خطبه صحبت خواهند کرد. معرفی و فروش کتاب تنها گریه کن رو که تقریض مقام معظم رهبری رو هم داشته تو دستور کار خودمون داریم. انشاءالله قاری و معظممون هم از دانشجویان برتر قرآنی هستش که انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. خطیب ارجمند این هفته هم فتوح خاتمی هستن که خطبه های نماز جمعه و نماز رو خواهند داشت. ما چون هفته های گذشته فرهنگ سرای منتظر رو برای بخش دختران نوجوان و پسران نوجوانمون مستقلا رقم خواهیم زد و مهد آدینمونم که طبق روال برای نونهالان عزیزم انشالله برپا خواهد بود.
میز خدمت در 110 مسجد تهران با همکاری آستان قدس رضوی در حوزه های متنوعی به مراجعه کنندگان خدمات ارائه می کند. حجت الاسلام ماجدی مدیر برنامه های فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد در گفتگو با خبر رادیو با اشاره به فعالیت این میزهای خدمت در محورهای پزشکی، درمانی، مشاوره های حقوقی و خانوادگی گفت
میز خدمت طی تفاهم‌نامه‌ای بین امور مساجد و آستان قدس رضوی قراردادش برقرار و امضا شد. طی این برنامه و تفاهم در 110 مسجد محوری استان تهران این میز خدمت ایجاد شد. این میز دلایلی از خدمات مختلف حقوقی، مشاوره‌ای، بحث قضایی، تو بحث طبابت، بحث گره‌گشایی از کار مردم، حالا تو اون زمینه‌ای که هر متخصصی که حالا رفت آمد با مسجد داره ازش تقاضا می‌کنیم با حضور فعال خودشون در یک روز از هفته پاسخگوی نیاز مردم باشن و با توجه به اون رشته و علمی که دارن گره مردم باز بکنن.
تو تهران چند تا مسجد داریم؟
تو شهر تهران حدود 1700 خورده مسجد داریم.
قرار هست همه اینها به میز خدمت مجهز بشن یا اصلا همه مساجدی که داخل شهر تهران هستن این قابلیت رو دارن؟
نه خب همه مساجد ما این قابلیت رو ندارن. مساجد با توجه به محدودیت جغرافیاییشون، ساخت مسجدشون، ظرفیت مکانیشون، از جهت اتاق‌های مختلفی که داشته باشن یا نداشته باشن، ظرفیت‌ها و نمونه‌های مختلفی تقسیم میشن. موردی که در باب میز خدمت در باب مساجد محوری و توانمند شهر تهران هستش، یعنی مساجدی که ظرفیتشو دارن هم از جهت منابع مالی، هم از جهت منابع انسانی و هم از جهت نیروهایی که خدمت میگیرن این شرایط برشون فراهم هستش که این میز خدمت رو مسجدشون برقرار بکنن.
ضمن سپاس از همراهی شما عزیزان با بخش نیمروزی خبر رادیو قرآن به آگاهی میرسانم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:54 است. با آرزوی دلهای آرام از یاد خدا برای شما بزرگواران التماس دعا و خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على
هو الله الذي الرحمن الرحيم هو الله
حریم ایمان بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان خداوندی که هرچه داریم هم از لطف بیکران اوست سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند شما عاشقان و منتظران حضرت ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم الفدا بازم توفیق پیدا کردیم با برنامه دیگر از مجموعه حریم ایمان میهمان لحظه‌های شما هستیم و انشاءالله به لطف خداوند تعالی بحث مهدویت در آیات نورانی قرآن کریم رو پی میگیریم از شبکه رادیوی قرآن با حضور مقتنم کارشناس محترممون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پویا که در استودیوی ضبط برنامه شرف حضور دارند. عرض سلام دارم خدمتتون خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو قرآن و همراهان همیشگی برنامه حریم ایمان. امیدوارم خداوند بزرگوار و متعال تفضل بفرماید و اونچه رو که بر ذهن و زبان این بنده ناچیزش جاری می‌فرماید رو حق و صحیح و مورد رضای خودش و اولیایش و مورد پسند و استفاده عزیزان قرار بده انشالله.
خب در برنامه گذشته پیرامون آیات سوره مالک معارج توضیحات شما رو شنیدیم و روایاتی که ذیل آیات شما مطرح کردید در خدمتون هستیم.
بله در سوره مبارکه معارج آیه 44 فرماد خاشعتا ابصارهم ترهقهم ذله ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون. صحبت راجع به روز قیامت که از خصوصیاتی که در روز قیامت هست اینه که دیده اون دشمنان خدا دیگه اون قابلیت قبر رو نداره، دچار خشوع شده و باید سرشون رو پایین بندازن و واقعا تمام آثار ذلت و افتادگی و واقعا در مقابل اون عظمت عذاب الهی قرار گرفتن در تمام وجود اینها سر تا سر پیکر اینها قابل رؤیت و شهوده. و مادی همون روزیه که بهش وعده داده می شدن اینها، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون. خب راجع به روز قیامته، اما در بعضی از روایات ما مثلا روایتی از امام باقر علیه السلام وارد شده که میفهمد مراد از این مقطع یعنی یوم خروج القائم. حالا نمیخواد انکار معاد بشه، در معاد هم اتفاق میفته، اما در روز ظهور امام زمان علیه السلام همین اتفاق خواهد افتاد. اولا همون روزیه که بهش وعده داده میشدند، ثانیا روزیه که دشمنان خدا و اون اعدا خاشعتن ابصارهم و ترحقهم ذلت، دو تا اتفاق میفته، این تمام وجودشون غرق در ذلت، میبینن که شکست دیگه نزدیک شده و کارشون تمامه. و از اون ور خاشعتن ابصارهم یعنی چشماشون همه دچار خشوع شده، با سرفکنده باشن، نمیتونن تند و تیز نگاه بکنن و نمیتونن حرکتی از خودشون بروز بدن، یه وضعیت اینجوری پیدا میکنن که اینم در تفسیر برهان، تفسیر المحجه، تأویل الآیات مطرح شده. خب این از این آیه، اگر اجازه فرمایید من این آیه از سوره مبارکه جن رو عرض
خواهش بکنم بفرمایید.
و الا واستقام علی
این وارد سوره مبارکه جن شدیم دیگه.
بله, بله بله در سوره مبارکه جن آیه 16 هم و الا واستقام علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. این خلاصه یک سنت الهی است که اگر کسانی استقامت بورزن بر طریقت حق، یعنی دچار انحراف نشن، هم اون پایداری که ما تو فارسی میفهمیم معنی استقامته، هم یک معنای دقیق تر هم داره، یعنی دوچار انحراف به سمت چپ و راست و این ور اون ور نشن. اگر این کار رو بکنن خدا میفهمد لأسقیناهم ما ان غدقا، خود مای خدا بهشون یک آب بسیار گوارا و به اصطلاح پر محتوا و پر مغزی رو بهشون خواهیم نوشان. در روایت داره از امام باقر علیه السلام در ذیل این آیه در کتاب شریف کافی این روایت نقل شده، فرمودن اگر بر ولایت علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام و اوصیا از فرزندان امیرالمومنین علیه السلام استقامت بورزند، پس اون طریقت که تو آیه بیان شد یعنی ولایت اهل بیت، و قبل و طاعتهم فی امرهم و نهیهم، و قبول بکنند اطاعت از اهل بیت رو در همه اوامر و نواهی، اگر این اتفاق بیفته وعده الهی این است که لاسقیناهم ما ان غدقا. بعد حضرت توصیف میفرمان که این ما انقدقا یعنی چی؟ فرماد لأشربنا قلوبهم الایمان. مفهوم این مقطع این است که ما به اینا، به قلبهای اینها اون آب نورانی و پرمحتوا و پرمغز ایمان رو خواهیم نوشاند، و طریقته هی الایمان به ولایت علی و الاوصیا، و طریقتی که در این آیه بیان شده است ایمان به حضرت امیر علیه السلام و ولایت او و اوصیای او است که از جمله امام زمان علیه السلام. در واقع این آیه به طور کلی شامل امام زمان هم می شود،
یعنی در واقع بحث امامت دیگه.
بله، در زمان امام مصداق استقامت علی الطریقه این است که انسان بر ولایت امام زمان علیه السلام باقی بمونه و دستش رو از دست حضرت جدا نکنه. از صورت که نمیدونم اگه فرصتمون هست من یه دیگه از سوره مبارکه که جن رو عرض بکنم. ببخشید این برنامه رو یه مقداری سریعتر داریم به اتمام میرسونیم که انشالله وارد بحث معاد بشیم.
انشالله
که خدا کمکمون کنه.
بحث رجعت هم ما قول دادیم.
بله حتما انشالله بحث معاد و رجعت در بحث اعتقادی قول دادیم عزیزان. اما این آیه بعدی که میخوام بررسی بکنیم در سوره مبارکه جن آیه 26 میفهمد عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، صحبت از این است که خداوند تبارک و تعالی عالم و دانای نسبت به غیب هست و بر این مراتب غیب خودش هیچ کس رو مطلع نمی کنه مگر بندگانی رو که بپسنده. در آیه بعد توضیح داده شده این بحث غیبی که اینجا مطرح شده مصداقش چیه. در تفسیر شریف قمی که ایشون جناب علی ابن ابراهیم ادعاش این است که هرچه در تفسیر میگه از امام صادق و امام باقر شنیده، اونجا میگه که مثلا یکی از این مسائل بحث اخبار القائم و رجعه و القیامه هست. مصداق غیب رو که میگه خداوند عالم غیبی است که بر این غیب هیچ کس رو مطلع نمی کند مگر کسی رو که بپسندد، مصداق غیب رو میگه مراد اخبار امام زمان و اخبار رجعت و قیامت هست. پس امام زمان علیه السلام و اون چی که مربوط به ظهور حضرت هست برمیگرده به مراتب غیبی که باید نسبت به اونها اطلاع داشت.
یکی از سوالاتی از شنوندگان محترم که به دستم رسیده بود این بود که آیا خود امام از زمان ظهورشون اطلاع دارند با توجه به اینکه دارای علم لدنی هستن یا نه.
ببینید تو این قضیه نمیشه دقیق و حتمی سخن گفت. ما دو عده دلایل داریم. یک عده دلایل که خب علم ائمه علیهم السلام رو نامحدود بیان میکنه نسبت به ما، البته نسبت به خداوند تبارک و تعالی محدودیت داره اما نسبت به ما نامحدوده و همه اخبار رو دقیق میدونن تا قیام قیامت و جزئیات رو بیان میفهمن و همین علائم ظهور خودش نشونه اینه که امام میدونسته که قبل ظهور چه اتفاقاتی رخ میداده. خب اگه من و شما داریم با زحمت تطبیقش میکنیم، امام که کاملا مطلعه که این علامت هست یا نه. دقت فرمودید؟
بله.
با توجه به اونا و این که مثلا در بعضی از روایات ما دقیق به دقت فرموده مثلا در قیام سفیانی که اتفاق بیفته 6 ماه بعدش ظهوره، به این روایات کم هم نیستن، یا مثلا روایات قطعی رسیده که بعد از کشته شدن نفس زکیه در بین رکن و مقام 15 شب بعدش ظهور اتفاق میفته، خب اینو اگه ما اتفاق رخ بده یه کسی مثل من هم میتونه بگه 15 شب دیگه ظهور.
خب نه، این زمانی که میگید همین عرف زمانهایی است که ما حساب
بله
میکنیم.
بله، همین ایام خودمونه.
یا نه مثلا شب نه. یه چیز
دیگه است. ایام همین ایام خودمونه دیگه.
بله.
با توجه به اون ادله امام میداند. اما یه ادله دیگه داریم مثل این قضیه که مثلا در این آیه بیان شد، این یه قید میخواد تا ما بگیم که امام هم میدوند. اصل ماجرا این است که خداوند تبارک و تعالی و عالم به غیبه. و این غیب شامل رجعت میشه، شامل ظهور میشه، شامل قیامت هم میشه. زمان برپای اینها رو فقط خود خدا میدونه. حالا اون قیده اینه که اگر خدا بخواهد به اذن الله امام هم مطلع. باز برمیگرده به اون سری ادله اول.
درست.
دقت فرمودین؟ یعنی یه سری ادله هست که مطلقا میگه که امام میدونه به جهت اینکه اخبار ماکان و ما یکون الی یوم القیامه رو خبر دارن. خیلی خوب، اون ادله سر جای خودش باقی و محترم. یه سری ادله میاد میگه آقا خبر غیبت و ظهور، روز ظهور و رجعت و قیامت اینا جزء مراتب غیبی هستن که جز خدا کسی نمیدونه. حالا بحث اینجاست اگر خدا اراده بفرماید به اذن الله آیا امام مطلع میشه و جواب
میده؟ قطعا همینطور. خیلی متشکرم، استفاده کردیم. انشاءالله شنونده محترمی که این سوال رو مطرح کردن جوابشون رو گرفته باشن. دیگه فرصتی نمونده جز اینکه تشکر بکنم از حضورتون و سپاس از همراهی شنوندگان محترم با برنامه امروز حریم ایمان. التماس دعا، خدایار و نگهدارتون.
یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا ارحم من کل رحیم، یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا ارحم من كل رحيم يا حنان يا منان يا ديان يا برهان الله 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 الله
خوب دوستان عزیز شنونده، همچنان افتخار داریم از تهران جامع جمع پخش شبکه قرآن، بخش اول برنامه این شبکه در روز جمعه، جمعتون مبارک و سرشار از خیرات و برکات خداوندی. به روایت رادیو قرآن الان ساعت 11:26:30 هستش. خدمتتون عرض کنم که آرام آرام نزدیک میشیم لحظات ملکوتی و پر رمز و راز و باشکوه اذانگاهی. موعد اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:54 خواهد بود.
راهی فراسوتر ز راه کهکشان‌ها، نوری دمیده از تمام بیکران‌ها. راهی فراسوتر ز راه کهکشان‌ها، نوری دمیده از تمام بیکران‌ها. شوری دل و جان مرا پر کرده از عشق، با من بیا تا آسمان تا آسمان‌ها، با من بیا تا آسمان تا آسمان‌ها، با من بیا تا آسمان تا آسمان ها.
نشستی تو بی خبر ز رحمت خدا چرا؟ نشستی تو بی خبر ز رحمت خدا چرا؟ به حق خیش می کنی تو بی وفا جفا چرا؟ خدای کرده دعوتت تا که کند اجابتت، پی اجابت دعا نمی کنی دعا چرا؟ سحرگهان منادیت ندا دهد در آسمان، تو مست خواب غفلتی به وقت التجا چرا؟ خدا نکرده گر خطا سر زده از تو بارها، از او طلب نمی کنی براعت از خطا چرا؟ جرم و گناه تا به کی؟ روی سیاه تا به کی؟ خصم اله تا به کی؟ غفلت نابجا چرا؟ طفل بودی جوان شدی، جوان بودی خزان شدی، چو پیر و ناتوان شدی اطاعت از هوا چرا؟ گرگ اجل به هیچ کس خط امان نمی دهد، حساب خود نمی رسی در بر کبریا چرا؟ تا که خدا ز رحمتش عفو کند گناه تو، ترک گناه نمی کنی در بر کبریا چرا؟ استغفر الله ربی و اتوب الیه.
الله